شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دادگاهی در ترکیه رأی به آزادی کشیش آمریکایی داد. رئیس جمهوری فرانسه میگوید مشخص نیست کدام بخش از حاکمیت ایران طراح حمله در پاریس بوده است. و مقام‌های عربستان سعودی برای انجام تحقیقات درباره روزنامه‌نگار ناپدید شده این کشور وارد ترکیه شدند. پیش از آنکه شنونده برنامه هفتگی ساعت ششم باشید که موضوع اون اختصاص داره به اینکه آیا جایگزینی برای جمهوری اسلامی وجود داره یا نه، اجازه بدید که چند خبر رو به آگاهیتون برسونم. دادگاهی در شهر ازمیر اعلام کرد اندرو برانسون کشیش آمریکایی را به تحمل 3 سال زندان محکوم کرده و حصر خانگی و ممنوعیت سفر او نیز رفع شده است. دادگاه اعلام کرده با توجه به اینکه آقای برانسون بیش از 2 سال در زندان و سپس حصر خانگی بوده، نباید دیگر زندانی شود. کشیش برانسون 50 سال دارد و اهل کارولینای شمالی است و از 2 دهه پیش در ترکیه زندگی میکرد. او در پی کودتای نافرجام تیر ماه 1395 به اتهام جاسوسی و تروریسم ارتباط با شبکه فتح الله گولن، روحانی مخالف اردوغان که مقیم آمریکاست و نیز گروه‌های شورشی کرد بازداشت شد. اتهاماتی که آقای برانسون همواره آن را رد کرده بود. بازداشت این کشیش یکی از اختلافات عمده آمریکا و ترکیه محسوب می‌شد و واشنگتن تحریم‌هایی را در این زمینه علیه ترکیه اعمال کرد. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه گفت هنوز نمیتوان با قاطعیت گفت کدام بخش از حاکمیت ایران حمله در پاریس را برنامه ریزی کرده است. آقای ماکرون در این باره گفته است که گاهی اوقات در ایران دسته های مختلف هستند و تنش دارند و او نمیتواند امروز بگوید این اراده برای حمله از بالا بوده یا این تصمیم یک نهاد یا بخش بوده است. این اظهارات در حالی مطرح شده که در هفته گذشته آلمان اسدالله اسدی، یک دیپلمات ایرانی مظنون به سفارش طرح توطئه برای بمبگذاری در نشست مجاهدین خلق در پاریس را به بلژیک تحویل داد تا در آنجا دادگاهی شود. چند تن دیگر نیز در این ارتباط بازداشت شدند. ایران همواره این اتهام‌ها را رد کرده است. همچنین در روز 10 تیر ماه دولت فرانسه دارایی‌های متعلق به سرویس‌های اطلاعاتی ایران و 2 شهروند ایرانی از جمله آقای اسدی را مسدود کرد. همزمان وزارتخانه‌های کشور، خارجه و اقتصاد فرانسه در یک اطلاعیه مشترک با اشاره به طرح حمله نوشتند که این اقدام شدیداً جدی است و نمی‌توان آن را بی پاسخ گذاشت. یک هیئت از عربستان سعودی برای انجام تحقیقات درباره ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار و از منتقدان شناخته شده ریاض، وارد ترکیه شدند. روز پنجشنبه سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه گفته بود آنکارا و ریاض در زمینه تحقیقات مشترک در این زمینه به توافق رسیدند. جمال خاشقجی که پیشتر از نزدیکان به حکومت عربستان سعودی بوده، 10 روز پیش در پی ورود به کنسولگری عربستان ناپدید شد. برخی مقام‌های دولت ترکیه از احتمال کشته شدن او خبر دادند و مقام‌های عربستان سعودی هنوز در این باره اظهار نظر نکردند. روزنامه واشنگتن پست که آقای خاشقچی ستون نویس ثابت آن بود، به نقل از مقام‌های آمریکایی و ترک نامشان فاش نشده، می‌گوید دولت ترکیه به آمریکا اطلاع داده که فایل‌های ویدیو و صدا دارند که ثابت می‌کند آقای خاشقچی در داخل کنسولگری کشته شده است. شامگاه پنجشنبه ایالات متحده آمریکا بار دیگر از ناپدید شدن آقای خاشقچی ابراز نگرانی کرد و خواستار توضیح مقام‌های عربستان در این باره شد. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به درخواست‌هایی در زمینه تجدید نظر در قرارداد فروش تسلیحات به عربستان سعودی گفت دلیلی نمی‌بیند که جلوی فروش گسترده تسلیحات به عربستان را بگیرد. و سرانجام این که مقام‌های دفتر مبارزه با فساد و ضد تروریسم گرجستان روز پنجشنبه اعلام کردند طی عملیاتی با اقدامات مالی غیر قانونی برخی از اتباع ایران برخورد کرده است. در خصوص این خبر در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. بیشتر از این شما رو منتظر نمیگذارم. در ادامه شنونده برنامه ساعت ششم خواهید بود، برنامه‌ای با اجرای نیوشا بقراطی. برای شرکت در این برنامه هم میتونید به شناسه @فرداگرام برای ما پیام بفرستید و نظرات خودتون رو در حین برنامه با ما در میون بگذارید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض میباشه.
این رفتنش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
صفر صفر 42-02-21-12-24-54 درود بر شما. من نیوشا بقراطی هستم، در حالی که یک عصر جمعه دیگر رو در کنار شما با برنامه ساعت ششم پشت سر میگذاریم، براتون آرزوی لحظات و دقایق خوشی دارم. ازتون دعوت میکنم که همراه ما باشید. حدود یک ساعت ارتباط مستقیم خواهید داشت با استودیو رادیو فردا. آیا در حال حاضر برای حکومت جمهوری اسلامی جایگزین و آلترناتیوی وجود دارد؟ بسیاری از فعالان سیاسی سرنگونی طلب میگن آلترناتیو وجود داره و یا امکان پدید اومدن اون فراهمه. اما در مقابل بسیاری از منتقدان حکومت میگن در حال حاضر جایگزینی برای جمهوری اسلامی وجود نداره و از همین رو باید به فکر اصلاح حکومت بود. گروه دوم، گروه اخیر، میگم براندازی در خلأ قدرت آغاز روند سوریه‌ای شدن ایران رو رقم میزنه. گروه اول اما در پاسخ میگن ایران پتانسیل عبور از دوران گذار رو به دموکراسی داره و با تئوری سوریه‌ای شدن نباید تحول خواهان رو هراساند. به نظر شما چه جایگزینی میتونه برای حکومت جمهوری اسلامی وجود داشته باشه؟ آلترناتیو حکومت فعلی چیه؟ فردای سرنگونی احتمالی چه در انتظار ایران خواهد بود؟ من نیوشا بقراطی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 میتونید گوشی تلفن رو بردارید، الان با ما تماس بگیرید و صحبت بکنید درباره اینکه آیا جایگزینی به نظر شما برای جمهوری اسلامی وجود داره یا خیر. در این برنامه دو میهمان داریم، آقای سعید بشیرتاش از بلژیک و آقای محمد علی توفیقی از فرانسه، هر دو تحلیلگر سیاسی با دو نگاه متفاوت به این ماجرا. آقای بشیرتاش عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز.
با آقای توفیقی به شما هم سلام میکنم و از شما هم تشکر میکنم که دعوت من رو قبول کردید.
خواهش میکنم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم جناب عالی و دوست عزیزم آقای بشیرتاش. گرچه هر دوی ما از یک پنجره به مسائل نگاه میکنیم، ولی ممکنه زاویه دید اون یکمی فرق داشته باشه.
بسیار خوب، در طول برنامه خواهیم دید که تا چه حد نگاهاتون نزدیک هست و تا چه حد متفاوت. اجازه بدید که پیش از اون بریم نظر یکی دو نفر از شنوندگان رادیو فردا رو داشته باشیم. اعلام میکنم که میتونید از طریق تلگرام شما با ما در تماس باشید. طی حدود 1 ساعت 55 دقیقه آینده تقریبا با شناسه @فردگرام میتونید با ما تماس بگیرید، پیام صوتی خودتون رو ضبط بکنید. این پیام ها در طول برنامه پخش خواهد شد. بشنویم یکی از نظراتی رو که پیش از برنامه روی تلگرام ما ضبط کردند.
با سلام، در خصوص اینکه آیا آلترناتیوی برای جمهوری اسلامی متصور هستش یا خیر، اگر مقصود از آلترناتیو یک جریان سازماندهی شده داره ریشه در میان مردم با سابقه مبارزات باشه، به گونه‌ای که در فردای جمهوری اسلامی بشه روش به عنوان یک پل به حکومت جدید انتخابی روش حداقل حساب کرد، به نظر میرسه جز در کردستان که داره احزاب خودش با سابقه طولانی مبارزاتی هستش، در بقیه نقاط ایران یا در کلیت ایران نمیشه همچین آلترناتیوی رو دیدش. جنبش هایی مثل حالا مجاهدین خلق یا سلطنت طلب ها به گونه یا مقبولیتشون رو به طور عام از دست دادن یا اینکه هنوز به مقبولیت کافی نرسیدن که ازشون به عنوان آلترناتیو صحبت بشه، از طرفی جریان‌های جدیدی صورت گرفتن که اونها هم هنوز نسازماندهی شده هستند، نداره ریشه مقبولیت هستند در میان مردم به طور عام و به نظر بعید میرسه که بشه به عنوانشون از آلترناتیو صحبت کردش. اما اینکه آیا عدم وجود آلترناتیو برای جمهوری اسلامی به معنی رضایت به وجود جمهوری اسلامی و سعی در اصلاحش هست، باید بگم خیر. اساسنامه هر دولت، هر سیستم حکومتیش، قانون اساسیش هستش. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجازه تغییرات یا اصلاحات رو در قوانین مبتنی بر دین اسلام به طور الالعبد نمیده. یعنی شما در یک جریان مدنی هیچگاه نمیتونین جمهوری اسلامی رو به گونه اصلاح کنین که شکل اسلامی از روش برداشته بشه و به طرف دموکراسی بره. به همین دلیل اگرچه فعلا آلترناتیوی وجود نداره، ولی برای نیل به دموکراسی در سیستم در واقع سیاسی ایران، در جامعه ایران، حذف قانون اساسی فعلی و سرنگونی رژیم فعلی یک ضرورت به نظر میرسه.
اگرچه آلترناتیوی وجود نداره، اما تغییر رژیم یک نیازه و ضرورت داره. این صحبت‌های شنونده‌ای بود که شنیدیم. بریم صحبت‌های متفاوتی بشنویم از کوروش. از زاویه دیگری نگاه می‌کنه به مسئله آلترناتیو برای حکومت فعلی ایران.
با سلام. با توجه به شرایط بحرانی منطقه و ناامنی‌هایی که هست، نمیشه ایران رو بدون یک حکومت مرکزی قوی تقریبا یا حالا به نسبت قوی متصور بود، و حتی اگر اون حکومت جمهوری اسلامی باشه، چون به احتمال زیاد مملکت و کشور به سمت ناامنی و هرج و مرج خواهد رفت. و تغییر در سایه گروه‌های مدنی که شکل می‌گیرن و مملکت رو از طایفه، حکومت رو از طایفه شدن دور می‌کنن، و این که سلطه یه عده خاص و یا یک ایدئولوژی خاص رو جلوش رو میگیرند، این تشکل ها و این گروه های مدنی، حالا از خود حکومت یا از درون کشور، این صداهایی که ایجاد میشه و گهگاهی هم به نتیجه میرسه، به نظر من بسیار مفید خواهد بود تا اینکه بخوایم یک مملکت خودمون رو بخوایم مثلا شخم زده متصور باشیم، تا اینکه دوباره اون رو بسازیم یا گروه های مدنی بعداً شکل بگیرن، این بسیار به ضرر ما خواهد بود.
ات فردگرام شناسه ما هست. شما میتونید از طریق فیسبوک هم صدای ما رو بشنوید. در حال حاضر از فیسبوک لایو صدای برنامه ساعت ششم در صفحه رادیو فردا در فیسبوک پخش میشه. میتونید اونجا به بحث شنوندگان ما در بخش کامنت ها هم بپیوندید و نظرتون رو اونجا برای ما و بقیه مخاطبان رادیو فردا بنویسید. در مقابل مخالفت‌های از قبیل مخالفت کوروش که شنیدید، اما شنوندگان دیگری با ما تماس گرفتن و میگفتن که آلترناتیو وجود داره، مثل شنونده بعدی که خواهید شنید.
در بحث آلترناتیو، اینکه گفته میشه آلترناتیوی وجود نداره برای جمهوری اسلامی، این حربه و دروغیه که سالهای سال جمهوری اسلامی از طریق شعب مختلفش، مخصوصا اصلاح طلبا، داره به خورد مردم میده. ولی باید بهشون گفت کسایی که تغییر رو رقم میزنن، کسایی که در صحنه حضور دارن، مردمی که به خیابان خواهد اومد، اینها دیگه از این مرحله عبور کردن، از این دروغها عبور کردن. شاید فعالینی باشن که در خونه نشینن و در فضای مجازی گهگاهی یک حرفی میزنن، صرفا هنوز به این دروغها باور داشته باشن، ولی کسانی که تغییر رو رقم خواهند زد در نهایت در خیابانها، اینها از این دروغ عبور کردن، سالهاست عبور کردن. و آلترناتیو چیه؟ آلترناتیو مجموعه گروه های اپوزیسیون، فعالین حقوق بشر در داخل در خارج، به قانون اساسی اولیه، همه اینا میشه آلترناتیو. خیلی هم واضحه.
بسیار خب، یک بار دیگه تکرار میکنم. ات فردگرام شناسه ما هست و شماره تلفن ما 00420221122454. خب آقای بشیرتاش، صحبت ها رو شنیدیم، سه تا نظر کاملا متفاوت با هم. از نظر شما آیا آلترناتیوی در حال حاضر وجود داره الان که صحبت میکنیم برای حکومت جمهوری اسلامی؟ اگر که بخوایم فرض بکنیم همین حالا تا یه چند ماه آینده اتفاقی بیفته، فرض محال که محال نیست، اتفاقی بیفته و جمهوری اسلامی به سرعت بخواد ساقط بشه، آیا به نظر شما جریانی وجود داره که بتونه عنان رو در دست بگیره؟
بله، جریانات مختلفی وجود دارند. قدرت اونها از مردم میاد، یعنی یک زمانی که مردم در خیابانها بیاند و کسی رو فریاد بزنند یا خواهان برقراری یک نوع نظام خاص حکومتی باشند که مثلا مبتلی به سکولاریسم باشه، اون فرد یا جریان طبیعتاً قدرت لازم رو پیدا میکنه. من یادآوری میکنم که در بهار 1357، یعنی تنها چند ماه پیش از سقوط رژیم شاهنشاهی و بر سر کار آمدن جمهوری اسلامی، هیچ کس نمیتونست، حالا بگیم هیچ کس، ولی تعداد بسیار اندکی از مردم ایران حاضر بودن در تصور بکنن که خمینی میتونه رهبر آینده ایران باشه. اصلا حتی خیلی ها اکثریت بزرگان ایران شاید خمینی رو هم نمیشناختن و خمینی هم یک روحانی بود که در نجف بود، تنها حدود 20 نفر پوشش بیشتر نمیشناختن، در حالی که آیت الله خمینی هم اونجا بود و بیش از 700 نفر 1000 نفر پوشش نماز میخوندن. ولی در عرض مدت کوتاهی دیدیم که خمینی رهبری یک انقلابی شد و به قدرت هم رسید. این نیروی بود که مردم داده بود خمینی. اما یک تفاوت که وجود داره شرایط فعلی با سال 57 اینه که همون گونه که گفتمان سال 57 گفتمانی که مردم کنارش زدن، ولی یک گفتمان نوینی هستش که در زمینه مثلا جدای دین از دولت مردم این رو خواستار کنند. در زمینه رهبری هم ما بیشتر به نظر من گمون کنم باید بریم طرف چیزی شبیه اون رهبری که در انقلاب مشروطه داشتیم. یعنی به صورت خاص یک فرد یا یک روح و شخص به صورت جریان خاصی رهبری رو در دست نداشت و در عرض کمتر از یک سال ما دیدیم که افراد مختلف و جریانات مختلف و در مناطق مختلف نقش مهمی رو در رهبری انقلاب مشروطه،
یک نوع رهبری جمعی رو شما اگر اشتباه نکنم بهش قائل هستید. آقای بشیر تاش اجازه بدید که این رو ازتون به طور مشخص بپرسم. میگید وجود داره این آلترناتیو، افرادی وجود دارن، جریانهای گروههایی وجود دارن، کیا هستن اینا؟ میشه اسم ببرید به نظرتون کدوم نیروها الان وجود دارن که نقش جایگزین و آلترناتیو رو میتونن داشته باشن؟
ببینید از نظر تاریخی ما چهار جریان در کشورمون داشتیم. یک جریانی بود بران پادشاهی ها هستن، اینها وجود دارن. یک جریانی هستش ملیگرا هستن، اینها هم هنوز وجود دارن و حتی در چند ماه اخیر چندین بران تلاش برای تشکیل گروه های سیاسی بوده که انجام شده. در این حال در میان نیروهای چپ نیروهایی هستند، جریاناتی هستند بسیار بسیار توانمندتر از سال 1357. شما در حساب کنید در سال 1357 فرد سازمان شکلی خبیه خال یا حزب بوده تقریبا این شکلی دیگه وجود خارجی در صحنه سیاسی ایران در سال 1356 نداشتن، سرکوب کامل شده بودن، در زندان بوده، نهزم تلسن وجود نداشت. الان شرایط به طور کامل متفاوته با تجاربی که نیروهای چپ، نیروهای ملی، که نیروهای پادشاهی خواه و همینطور که نیروهای بعض از نیروهای مذهبی که حالا زیر نام ملی مذهبی یا به هر حال عناوینی فعالیت میکنن، خود اونها هم تحولات زیادی در گفتمانشون دادن و همه اینها من گمان کنم بالاخره در آینده نزدیک مجبور خواهند شد که بر یه سری اصول کلی و اساسی توافق بکنه.
بسیار خوب آقای بشیرتاش، برمیگردیم با شما صحبت میکنیم. البته به هر نگاه شما و خانش شما بوده از انقلاب 57، حالا میتونه نظرات متفاوت باشه درباره نقش آیت الله خمینی و اینکه تا چه حد نفوذ داشت در اقشار مختلف مردم، یا به عنوان مثال اینکه نیروهای چپ در سال 56 و 57 تا چه حد نفوذ داشتند یا الان بیشتر شده. از شما تشکر میکنم. حالا بحث ما بحث تاریخی خیلی نیست، بیشتر میخوایم بپردازیم به اینکه الان چه میگذره در روی زمین در ایران بین نیروهای سیاسی و نیروهای تحول خواه، کسانی که به دنبال ایجاد تحول بنیادین هستند در نظام قدرت در ایران. آقای توفیقی، صحبت‌های آقای بشیرتاش رو شنیدید، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که این آلترناتیو وجود داره الان؟ آقای بشیرتاش به چهار گروه اشاره کردن: پادشاهی خواه‌ها، جمهوری خواه‌ها، سکولارها و چپ‌ها، همینطور بخشی از تندنسی‌های مذهبی، گروه‌های مذهبی مثل ملی مذهبی‌ها. شما چی فکر میکنید؟ آیا اینها آلترناتیو هستن برای در دست گرفتن حکومت در آینده بسیار نزدیک؟
ببینید، پاسخ من به صورت صریح منفی هستش. معتقد نیستم که در حال حاضر ما دارای یک آلترناتیو هستیم. ببینید برای اینکه استدلال بکنم در رابطه بحث خودم، باید تعریفی که از آلترناتیو داریم رو ارائه بدیم. ببینید به نظر من آلترناتیو یک نیروی سیاسی یا مجموعه ای از نیروهای همسو هستند که سه تا شرط رو باید داشته باشن. یکی اینکه دارای پایگاه اجتماعی باشن، توان لازم برای تغییر رو داشته باشن و در این حال امکاناتی برای جایگزین شدن قدرت سیاسی مستقر و اون هم به صورت ساختاری داشته باشن. با این تعریف ببینید یک خلط مبحثی که میشه این هست. بعضی از دوستان تصور میکنن که وقتی ما میگیم آلترناتیو نیست، میگیم مثلا جمهوری اسلامی مخالف نداره. نه ببینید، هر مخالفی و یا هر،
یعنی شما میگید که مثلا اون بالقوه به بالفعل در نمیاد، یعنی اون مخالفت بالقوه.
موضوع اینجاست که آلترناتیو یا جایگزین قدرت با مخالف سیاسی متفاوته. بسیاری از کشورهایی که دچار تغییر و تحول میشن، از چرا راه دور بریم، همین کشور خودمون وقتی که سال 57 انقلاب شد، حالا ما با هر خانشی، همه مخالفین نتونستن به قدرت برسن به خاطر اینکه فقط یک در واقع گروه در میان این گروه ها دارای این تعریف بود که خدمت شما عرض کردم: پایگاه اجتماعی، توان لازم و امکاناتی که برای جایگزین شدن قدرت در واقع باید در دسترس اون آلترناتیو باشه. در سال 57 فقط روحانیون از طریق شبکه گسترده اجتماعی که در مساجد درست کرده بودند، من برخلاف دوست عزیزم آقای دکتر بشیرتاش معتقدم که آقای خمینی پروسه آلترناتیو شدن رو دقیقا از سال 42 تا 57 به طور کامل طی کنه و در سال 57 زمانی که در واقع انقلاب در نتیجه همگرایی همه نیروهای سیاسی از جمله نیروهای چپ، از جمله نیروهای ملی‌گرا حتی و حتی نیروهایی که اساساً اعتقادی به مذهب نداشتند، حکومت در واقع پهلوی توسط روحانیون جایگزین میشه، اینها تبدیل شدن به یک آلترناتیو. در حال حاضر صحنه قدرت در ایران، ما برای اینکه بخوایم نگاه بکنیم، ببینید جغرافیای سیاسی ایران، ما که نمیتونیم در خیال خودمون مثلا ایران رو یک چیز خیلی مثلا جدایی از واقعیت‌های خودش در واقع در نظر بگیریم. جغرافیای سیاسی ایران به دو گروه مخالف و موافق تقسیم میشه. در بین مخالفین ما مجاهدین خلق رو داریم که سازمان یافته ترین، تشکل یافته ترین و میشه گفت آماده ترین هستش در میان همه گروه ها. سلطنت طلب ها رو داریم و جمهوری خواهان. حالا هر کدوم از این در واقع مخالف ها طیفی از گروه های مختلف هستند که در واقع مثلا در جمهوری خواهان از چپ ما داریم، از چپ مذهبی داریم که جمهوری خواهه، تا چپ مثلا در واقع مارکسیست. از طرف دیگه ما هر وقت صحبت میکنیم از فروپاشی رژیم، صحبت میکنیم از در واقع سرنگونی این رژیم، یک نکته رو فراموش میکنیم که خود رژیم به نظر من هنوز در مرحله فروپاشی نیست، دارای یک سری پایگاهه و اونها هم در واقع در صحنه قدرت سیاسی ایران که موافقان رو تشکیل میدن دارای گروه هایی هستن که بارسترین اونها اصلاح طلبان، اصولگرایان و اعتدالیون هستند. البته در بین این تیپ که من خدمتتون عرض کردم، یعنی از مجاهدین خلق و اعتدالیون، تحول خواهان هم در واقع قرار میگیرن که اینها میشه گفت که در واقع ما بین این دوتا هستن. اما نکته پایانی که من در این قسمت از عرایض میخوام خدمتتون عرض بکنم این هستش که گرچه مخرج مشترک همه مخالفین سرنگونی این نظام و همه موافقین حفظ این نظام هستش با همه این گروه ها که خدمتتون عرض کردم، اما همه اینها در روش ها متفاوتن و این تفاوت در روش ها به نظر من در تعیین آلترناتیو برای آینده
بسیار تعیین کننده خواهد.
بسیار خوب. ممنونم از شما آقای توفیقی و همینطور از شما آقای بشیرتاش. برمیگردیم آقای بشیرتاش، با شما مجددا صحبت خواهیم کرد، حتما درباره صحبتایی که آقای توفیقی کردن شما هم توضیحاتی دارید و نقطه نظرات خودتون رو دارید ارائه بدید. بریم و نظرات بابک رو بشنویم که مستقیم روی خط ارتباطی رادیو فردا هست. به شما سلام میکنم آقای بابک عزیز، و نظر شما چی هست؟ به نظر شما برای جمهوری اسلامی جایگزین و آلترناتیوی وجود داره؟
سلام آقای بهراتی.
سلام به شما، بفرمایید.
مسلما وجود داره. به نظر من رژیمی با تمام سوابق سیاسی که در ایران وجود داره، با جبر سیاسی حکم میکنه که کشوری با این سابقه سیاسی که مشکلاتی که داره، مثل مشکلات زنان، همسایگان، مشکلات اقتصادی، قومیت ها، یا مشکلی که با مذاهب مختلف در ایران داره و حقوق بشر در ایران، این رو رعایت نمیکنه، جبر سیاسی ازش که بالاخره سرشو بذار زمین و یک روز.
این دو تا مسئله است آقای بابک عزیز. همونجوری که تو صحبتمون مطرح شد، این که جمهوری اسلامی مخالفان زیادی داشته باشه یا اینکه به پایان عمر خودش نزدیک شده باشه یا نشده باشه، یک چیز هست. یه چیز دیگه این هست که اگر فردا بخواد سرنگونی صورت بگیره، اون وقت جایگزینی وجود داره یا نه؟
مسلماً جایگزین وجود
از نظر شما
وجود داره و پیدا خواهد شد. من مطمئنم که اون مرحله نهایی که برسه و قیام ملت صورت بگیره و اون حالت آنارشی در جامعه قلم چیز بشه، رواج پیدا بکنه، و مطمئنم که گروه هایی هستن که میتونن در اون دوران و از
حالا چرا آنارشی به وجود بیاد آقای بابک؟
کشور رو سوق بدن.
حالا چرا آنارشی بخواد به وجود بیاد در ایران؟ فکر
آنارشی مشخصا در هر انقلابی، در هر قیامی غیر قابل چیز هست و به وجود میاد، یعنی نمیشه جلوشو گرفت. در اون به خاطر فقدان نیروی مرکزی مشخصا یه مقدار بربشو و آنارشی 100% وجود.
پس به نظر شما این
مطمئنم که و امیدوارم که سلطنت طلبا بتونن با سازماندهی که دادن و داشتن و دارن، بتونن این کشور رو به صندوق رفراندوم بکشونن.
ممنونم از شما آقای بابک عزیز که شرکت کردید در برنامه ما. شماره ما هست 00420221122454. بشنویم صحبت های یکی دیگر از شنوندگانمون رو که از طریق تلگرام صدای خودش رو به دست ما رسونده.
در مورد پرسشی که مطرح کرده بودید، ما آلترناتیو بسیار قوی و مورد تایید جامعه ایران داریم، به گونه ای که در چهار گوشه ایران ایشون رو قبول دارن و اون شاهزاده رضا پهلوی هست، چرا که ایشون تمامی اون شرایط لازم برای یک رهبر رو، در واقع یک رهبر اپوزیسیون رو دارن و ایشون میتونن به خوبی این نقش رو ایفا بکنن. و همونجوری که خودشون هم گفتند، ایشون میتونن رهبریت دوران گذار رو به عهده داشته باشن و بعد از عبور از جمهوری اسلامی مردم خودشون انتخاب میکنن که رهبر آیندهشون کی باشه و چه نوع حکومتی داشته باشند.
ات فردگرام شناسه ما هست، شناسه ای که از طریقش میتونید صدای خودتون رو به دست مادر رادیو فردا برسونید تا در برنامه ساعت ششم پخش بشه. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. آقای مجید رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای مجید عزیز، و نظر شما رو بشنویم. از نظر شما آلترناتیوی وجود داره اگر فردا بخواد، حالا فردایی که میگم فردای آینده نزدیک منظورمه، بخواد حکومت جمهوری اسلامی ساقط بشه؟
با درود و سلام به شما و دیگر همکارانتون، به خصوص شما آقای بابراد از سپاس از برنامه خیلی خوبتون. من خلاصه عرض کنم خدمت شما که ببینید، مردم ایران پس از روی دادن انقلاب مردمی سال 57 دیدشون امروز نسبت به اون مردم اون هنگام بسیار بازتر شده و مردم دیگه چشم‌بسته نمیخوان کاری انجام بدن. با تمام دشواری‌های فزاینده‌ای که این نظام داره و همینجور بیشتر هم هستش و تمام مشکلات و دشواری‌هایی که مردم دارن از لحاظ معیشتی حتی دارن تحمل میکنن، میبینن کسی رو گروهی رو یا جنایی که بتونه بیاد نماینده این مردم بشه و بتونه یک حکومت منسجمی رو تشکیل بده واقعا نمیبینن. مطمئن باشید ببینید تو این مدت ما چند به قول معروف به گونه انقلاب گونه و مخالفت های خیابونی مردم رو که ریختن توی خیابون و تو هر نظام دیگه هر چیزی دیگه بود این حرکت هایی که انجام شده بود مسلما به یک جای حتما می انجامید، ولی کو اون گروهی که پایگاه مردمی داشته باشه.
پس به نظر شما به رغم اینکه آقای مجید پس به نظر شما به نظر شما پس به رغم اینکه این مخالفت وجود داره اما به خاطر در واقع فقدان نیروهای متشکل که بخوان به شکل اپوزیسیون خودشون رو نشون بدن اتفاقی نمیفته. اجازه بدید که آقای مجید بریم و نظر یکی از شنوندگانمون رو از تلگرام بشنویم، خانم سحرناز رو.
در مورد آلترناتیو به نظر من گزینه مشروطه، یعنی یک پادشاه، یک نخست وزیر، یک پارلمان آزاد و یک قانونی که دین و سیاست از هم جدا باشند بهترین گزینه است در واقع برای نظام ایران در آینده، چرا که ما با این نظام بیگانه نیستیم. در واقع توجه داشته باشید ما گذشتمون در ایران مدرن تر از آیندمون بود. نظام مشروطه حالا با یک اندک تغییراتی در کشورهای اروپایی هم در حال حاضر در حال انجام هست و گزینه موفقی هم هست در زمامداری کشورهای جهان اول جهان دوم.
بسیار خوب، این صحبتی خانم سحرناز بود. درباره وجود یا فقدان آلترناتیو صحبت می‌کنیم برای جمهوری اسلامی حکومت فعلی ایران. شماره تلفنمون هست 00420221122454 و در تلگرام با شناسه @فردگرام میتونید همراه باشید با ما. بریم سراغ کارشناسان برنامه. آقای بشیرتاش، صحبت‌ها رو شنیدید. یکی از مواردی که در واقع به عنوان آلترناتیو، یکی از نیروهایی که جریانهایی که به عنوان آلترناتیو مطرح میشه از جمله خانم سحرناز بهش اشاره کرد، یا اون یکی دوستمون مخاطبمون که از طریق تلگرام صدای خودش رو برای ما فرستاده بود، سلطنت طلبها، پادشاهی خواهان هستن. به طور مشخص بعضی از افراد، خیلی از کسانی که تماس میگیرن با صحبت آقای رضا پهلوی رو میکنن، شاهزاده رضا پهلوی. شما نظرتون در مورد این مورد چی هست؟
شاهزاده رضا پهلوی یک شهروند ایرانی هستش، مانند 81 میلیون شهروند دیگر ایرانی، و طبیعتاً دارای همون حقوق سیاسی و اجتماعی باید بشه که دیگر شهروندان، و طبیعتاً نقشی رو که در آینده نظام سیاسی در آینده ایران خواهد داشت تابع اون اعتمادی خواهد بود که مردم ایران بتونن بهش بکنن. یعنی اگر مردم ایران در آینده یک نظام دموکراتیکی در آینده بخوان 5% به ایشون اطمینان بکنن، ایشون به اندازه 5% میتونه نقش داشته باشه، حالا در مجلس یا در جای دیگه، یا اگر ایشون درصد بیشتری از مردم ایران بهش اطمینان کردن طبیعتاً نقش بیشتری رو در آینده سیاسی ایران میتونه بازی بکنه. ما به هیچ وجه نمیتونیم نه شاهزاده رضا پهلوی نه هیچ فردی دیگه رو محروم بکنیم از حقوق اجتماعی و سیاسی خودش.
صحبت از محروم کردن اصلا نیست آقای بشیرتاش عزیز، صحبت از این هست که به نظر شما به عنوان کسی که دنبال میکنه تحولات سیاسی رو به عنوان یک ناظر سیاسی، تا چه حد شاهزاده رضا پهلوی این قدرت رو داره به لحاظ اجتماعی و چه حد این پتانسیل رو داره که بخواد به عنوان یک آلترناتیو محسوب بشه برای حکومت فعلی ایران؟
من فکر میکنم که آلترناتیو آینده یک رهبری دست جمعی خواهد بود که طبیعتاً شاهزاده پهلوی هم باید اون در اون جمع حضور داشته باشه، در اون جمع رهبری. بران این که یک نفر به تنهایی بیاد رهبری رو در دست بگیره و بتونه مثل سال 57 اطمینان بیش از شاید بالای 80-90% مردم رو جلب کنه، من گمان کنم این دوران گذشته. و اگرچه که ما شاهد به هر حال یک تمایل روزافزون به ایشون در ماه‌های سال‌های اخیر بودیم، ولی با این همه در این حال می‌دونیم که مخالفت‌هایی هم با ایشون هست. برای همین من یادم می‌کنم راهی جز
ایجاد یک رهبری دست جمعی چه در میان پادشاهی خواهان و چه در میان جمهوری خواهان نیستش.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای بشیرتاش عزیز. آقای توفیقی، قبل از اینکه همین سوال رو از شما بپرسم، یکی دیگه از شنوندگان این رو که روی تلگرام پیغام گذاشته، باز هم درباره همین مسئله آلترناتیو از همین زاویه نگاه کرده بشنویم.
با سلام، اسفندیار هستم از ایران. به نظر من در حال حاضر بهترین گزینه برای جایگزینی حکومت ستمگر و ضد بشر جمهوری اسلامی شاهزاده رضا پهلوی می باشد و لازم است تمامی افراد و گروه های سیاسی اهم از ملی و محلی و چپ و راست و فعالان راه آزادی و نجات میهن شاهزاده رضا پهلوی را محور قرار بدهند و با هم متحد و یک پارچه شوند تا این حکومت از بین برود، چون فعلا هدف نجات مردم ایران از دست جمهوری اسلامی است. بعد از سرنگونی این نظام، به نظر من بهترین نوع حکومت برای ایران کپی برداری کامل و بی کم و کاست از نوع حکومت ایالات متحده آمریکا است، برای پخش در برنامه ساعت ششم امروز رادیو فردا.
بسیار خب، این هم صحبت‌های دوست دیگرمون بود، آقای اسفندیار که شنیدیم. آقای توفیقی، درباره همین مسئله می‌خوایم صحبت بکنیم. چه نقشی شما فکر می‌کنید که شاهزاده رضا پهلوی می‌تونه داشته باشه در تحول احتمالی در ایران، تحول بنیادین در عرصه قدرت در ایران؟
ببینید، من فکر میکنم که نگاه برخی از افراد، مخصوصا کسانی که تماس گرفتن و پیام گذاشتن و صحبت کردن، نسبت به موضوع آلترناتیو بیشتر یک حالت رویایی و سانتیمانتال داره. ببینید، آلترناتیو، من همونجور که خدمتتون عرض کردم، یک نیرویی است که در واقع از امکان و توان در واقع جایگزین شدن قدرت در واقع برخورداره. امروز ما یک چنین آلترناتیوی نداریم، نه آقای شاهزاده رضا پهلوی، نه مجاهدین خلق و نه گروه های جمهوری خواه. هیچ کدام هنوز در مرحله ای نیستند که در واقع به درجه ای از پایگاه اجتماعی و جلب اعتماد مردم رسیده باشند که اینها بتونن مثلا با یک فراخوان و یا با فراخوان های متعدد در واقع مردم رو برای گذر از نظام موجود آماده بکنن. گرچه من فکر میکنم که ما در دو مرحله متفاوت باید به این قضیه نگاه بکنیم. در مرحله‌ای که در واقع ما الان قرار گرفتیم، مرحله‌ای نیست که واقعا مثلا به گونه اوضاع به گونه شده باشه که فرض بفرمایید که همین الان نیاز به این باشه که یک فردی یا یک اونطوری که مثلا این دوست عزیزی که در واقع پیام گذاشته بود برای در واقع برنامه ساعت ششم و مثلا گفته بود همه نیروها حول شاهزاده رضا پهلوی در واقع جمع بشن، خب ببینید این کسی که جلوی شاهزاده رضا پهلوی رو نگرفته. شاهزاده رضا پهلوی اگر واقعا از اون پایگاه اجتماعی توان و امکانات آلترناتیو شدن برخوردار هستش، خود به خود یا در اثر فعالیت هایی که باید بکنه و امروز به نظر من نمی کنه، می تواند دیگران رو به خودش جذب بکنه.
آقای توفیق، اجازه بدید همینجا میخواستم در اگر اجازه بدید همینجا میخواستم صحبت آقای بشیرتاش رو هم خیلی کوتاه بشنویم. آقای بشیرتاش، در یک دقیقه اگر میشه نظر شما رو درباره صحبت هایی که آقای توفیقی گفتن بشنویم.
ببینید، آلترناتیوی که آقای توفیقی تعریف میکنند، یعنی که قدرت کنار گذاشتن رژیم، تغییر رژیم رو داشته باشه، خب در مرحله آخر هست. ما در اینجا صحبت از این میکنیم که چه نیروهایی توان تبدیل به آلترناتیو شدن رو دارن و من هم برای همین هم هستش که صحبت میکنم که ما اندازه کافی نیروی در اپوزیسیون داریم. هیچ اپوزیسیونی در جهان که مخالف رژیم دیکتاتوری باشه به اندازه اپوزیسیون ایران قوی نیست. پیام‌هاشو در عرض کوتاه، مدت کوتاهی میتونه از طریق رسانه‌های مختلف از جمله تلویزیون، ماهواره، اینترنت برسونه، در شبکه‌های مجازی بسیار فعاله. ببینید، از اعتراضات دیما مردم ایران هم که وزارت کشور در گزارش خودش گفتش که بیش از 75% مردم ایران همدل بودن با اون اعتراضات، ما تقریبا میتونیم بگیم که بخش مهمی از مردم ایران دیگه به اصلاحات امیدی ندارن و در نتیجه چشمشون به بیرون نظام هسته. توی اعتراضات مرداد ما هم دیدیم و طبیعتا من گمان کنم در شرایط اقتصادی دیدیم که نیروهایی که در بیرون رژیم قرار دارن باید در حال حرکت به این سو هستن،
پتانسیلشو دارن که تبدیل بشن به آلترناتیو. متوجه شدیم. آقای توفیقی، شما هم اگر میشه در چند ثانیه کوتاه بگید که بریم سراغ شنونده ها.
ببینید، من با آقای بشیرتاش در این زمینه در واقع با هم اختلاف نظری نداریم، اما وقتی ما بیایم به موردها نگاه بکنیم، مصداقها نگاه بکنیم، مثلا الان موضوع شاهزاده رضا پهلوی بسیار مطرحه، هم در رسانه ها و هم در داخل جامعه ایران. اما چرا ایشون قابلیت تبدیل شدن به یک آلترناتیو رو فعلا، من نگاه هم امروزه که دارم صحبت میکنم، فعلا بله همین روز امروزی که داریم صحبت میکنیم، ایشون هنوز به نظر من تبدیل به یک آلترناتیو و جایگزین قدرت نشده. چرا؟ به خاطر اینکه اون بحث پایگاه اجتماعی که خدمتتون عرض کردم، ایشون به تنهایی نمیتونه پایگاه اجتماعی به گستره ایران داشته باشه. ببینید آقای دکتر بشیرتاش گفتن که اپوزیسیون ایران قوی است، اما متاسفانه هیچ اپوزیسیونی هم به اندازه اپوزیسیون ایران پراکنده و
متشکرم. آقای توفیقی، برمیگردیم در مورد ساختار اپوزیسیون بیشتر صحبت میکنیم، اگر اجازه بدید بذارید بریم نظر چند نفر از شنونده های رادیو فردا را هم بشنویم. فقط میخواستم کوتاه در عرض چند ثانیه درباره این مسئله صحبت های شما رو گوش کنیم. اجازه بدید که آقای سعید رو روی خط ارتباطی داشته باشیم. به شما سلام میکنم آقای سعید عزیز، و نظر شما چه هست در مورد وجود یا فقدان آلترناتیوی برای حکومت فعلی ایران در حال حاضر؟
بله سلام، عرض میکنم خدمت شما، از برنامه خوبتونم تشکر دارم آقای بابراتی عزیز. بعد به نظر من نه، واقعا هیچ گروه خاصی نیست که مردم از اونا پیروی کنن، ولی به نظر من اینه که هیچ گروهی هم نباشه بهتره. تو ما چوب گروه خاص خوردیم دیگه، مثلا به خاطر همین انقلاب کردن پشت یه گروه خاصی، الان هم داریم چوب همون دوران میخوریم دیگه، حکومت نمیدونم تک واحده. به نظر من با رأی مردم بعد از اینکه همه چی برسیده شد، برای مردم بازم افرادی هستن که شاید همین الان هم تو چیز دولت و نهاده باشن که واقعا از مخالفین سفت سخت باشن، همین ها میتونن باز یه دولت خیلی خوب و دموکرات و جالب مثلا باز
بیارن. پس به نظر شما آلترناتیو در حال حاضر وجود نداره، ولی این آلترناتیو میتونه تولید بشه اگر درست متوجه شده باشم؟ آقای سعید عزیز از شما تشکر میکنم که روی خط ارتباطی ما اومدید و با ما صحبت کردید. بریم به تلگرام و نظر متفاوتی بشنویم.
آلترناتیو برای جمهوری اسلامی وجود داره قاعدتا، و اون حکومت قانون خواهد بود، یعنی قانونی که در پارلمانی که نمایندگان واقعی مردم که در انتخابات واقعا آزاد انتخاب شده باشند تعیین میشه، و در اون حکومت بعدی همه احزاب و گروه ها هم میتونن حضور داشته باشند، بستگی به میزان رأیشون از مردم خواهد داشت. و تجربه ثابت کرده در طول این 14 دهه اخیر که به صرف یک حزب یا یک گروهی که از گروه های به اصطلاح اپوزیسیون داخل یا خارج از ایران نمیشه به اون صورت اطمینان کرد، و تجربه تاریخی ما هم نشون داده که جامعه گرایشی به اون گروه ها ندارن، یعنی قاطبی جامعه. بنابراین اگر بخوایم آلترناتیو جمهوری اسلامی رو یکی از گروه ها و جریان ها مثل سلطنت طلب ها، مجاهدین خلق، حزب توده، کمونیست های اکثریت و اقلیت و اینها قرار بدیم، دوباره شاهد یک توتالیتاریستی مثل جمهوری اسلامی و ولایت فقیه خواهیم بود.
00420221122454 شماره تلفنی که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیو ساعت ششم. همراه میشیم با خانم نسرین که با همین شماره روی خط ارتباطی ما هستند. خانم نسرین عزیز به شما سلام میکنم، و نظر شما چه هست در مورد بحث امروزمون؟ آیا آلترناتیوی وجود داره؟
سلام، روز بخیر به شما میگم و مهمونات عزیزتون. خیلی مهموناتون برای من عزیز هستن، و مسئله این هستش که ما الان یه آلترناتیوی نداریم به اون صورتی که توی انقلاب 57 بود. ولی باید، یعنی به نظر من اولین کاری که باید بشه، باید یه شورای رهبری ایجاد بشه که از همه گروه ها، حالا چه داخل کشور چه خارج کشور، به علاوه شاهزاده رضا پهلویشون، ایشون هم یه سری دوستدار دارن، اینا بیان سر چند مطلب کوچیک با هم ائتلاف بکنن، با هم اتحاد بکنن. راجبم لازمم نیست که خیلی چیزای مختلف توش باشه، استقلال، جدایی دین از حکومت، حقوق بشر، هر کی اینا رو قبول داشته باشه به نظر من میتونه آلترناتیو باشه برای
خب این شورای رهبری رو. خانم نسرین به نظر شما چه کسی باید درست بکنه؟ چجوری باید از کجا باید بهش رسید؟
منم همین مشکل رو دارم و همیشه تو برنامه ها میام میگم که بشینید با هم صحبت بکنید. گروه های مختلف هم اینایی که هستن، آقای بشیرتاش، آقای توفیقی، افراد مختلفی شما میارید تو برنامه هاتون، آقای تقی‌زاده، خیلی ها هستن. اینا میتونن بیان با هم بشینن و مشکلاتشون رو حل کنن. به نظر من الان مشکلی وجود نداره دیگه. استقلال و جدای دین از حکومت من فکر میکنم که همه دیگه قبول دارن
توافق داشته باشن. سرش از شما تشکر میکنم. بله. خانم نسرین عزیز، بله، ممنونم که متشکرم که روی خط ارتباطی ما اومدید. اجازه بدید که یک نظر دیگر از تلگرام بشنویم. درباره همگرایی صحبت کرد خانم نسرین. اجازه بدید در همین باره بشنویم.
بهترین جایگزین برای رژیم اسلامی در حال حاضر شورای مرکب از همه گروه های اپوزیسیون و افراد قومی، اقلیت ها و همه نمایندگان همه افراد هستش در دوران گذار از حکومت اسلامی و پس از اون رأی مردم انتخاب میکنه که چه نوع قانون اساسی داشته باشیم و چه نوع حکومتی رو جایگزین این حکومت دیکتاتوری فعلی کنیم.
بسیار خب. آقای بشیرتاش، اجازه بدید درباره همین قضیه از شما بپرسم. درباره مسئله همگرایی، شورای رهبری، همین مسئله که شما هم بهش اشاره کردید، اپوزیسیونی که به گفته شما گسترده هست، به گفته آقای توفیقی پراکنده هست، به نظر شما تا چه حد امکان به وجود آوردن این همگرایی وجود داره بین نیروهای مختلف اپوزیسیون؟
از لحاظ گفتمانی باید گفتش که اندیشه جایگزینی جمهوری اسلامی شکل گرفته. مهمترینش همین مسئله سکولاریسم، جدایی دین از دولته. در تاریخ ایران هرگز سابقه نداشته که مردم ایران این چنین خواهان برقراری یک نظامی باشن که درش کاملا جدا از دین باشه و حتی در سطح منطقه خاورمیانه.
اون بخشش متوجه شدیم آقای بشیرتاش، اگر محبت کنید به طور مشخص درباره همگرایی. بله.
من گمان کنم که در همین گذشته همچنان که گفتم شاهد تشکیل 3 یا 4 جمعیت بودیم، اگرچه تعدادشون به هر حال زیاد نیست، ولی همین تعداد افرادی دارن تبدیل میشن به گروه ها، تعداد به هر چند ده نفر گروهی رو دارن تشکیل میدن. گمان کنم زمینه داره فراهم میشه، همه متوجه شدن که به هر حال باید همگرایی بیشتر باشه. من گمان کنم با تضعیف بیشتر حکومت، با افزایش اعتراضات مردم در خیابان ها، شرایط برای یک همگرایی به صورت جدی فراهم حتی بیشتر فراهم میشه. الان شاهد ببینید الان مذاکرات بسیار زیادی در پشت پرده و میادار وجود داره میان بخش‌های مختلفی از اپوزیسیون و من گمان کنم، امیدوارم حتی که در آینده نزدیک شاهد بر حال همگرایی هرچی بیشتر نیروهای اپوزیسیون باشیم.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای توفیقی. همین سوال از شما میپرسم آقای توفیقی، درباره همگرایی.
بله،
همگرایی
بله، 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 من ببین تصور من این هستش که ما در سالیان گذشته یکی از دلایل مهم تداوم جمهوری اسلامی قدرت خودش نیست، در واقع سوء استفاده از ضعف‌هایی هستش که در بدنه اپوزیسیون و مخالفان وجود داره. ببینید، من به چند تا از آسیب‌های جدی که وجود داره و مانع از همگرایی میشه اشاره میکنم. الان هم در این صحبت برنامه شما و هم در موارد متعددی ما در جامعه میبینیم که در مورد شاهزاده رضا پهلوی خیلی مطرح میشه. ببینید، ایشون به نظر من از پتانسیل لازم و خوبی برخوردار هستن. یکی از مهمترین در واقع ویژگی ها و پتانسیل هایی که ایشون دارن شناخت و شناسه بودن، یعنی مردم ایشون رو در واقع به مقدار زیادی حتی به اسم هم شده در واقع شنیدن و میشناسن، اما این برای در واقع کفایت نمیکنه. به نظر من باید از کیش شخصیت گذشت. ایشون باید خودشون به عنوان در واقع کسی که میخواد آینده ایران دوباره اسیر شخصیت، حالا چه به عنوان شاه چه به عنوان ولی فقیه، نشه، مخصوصا در میان هواداران خودشون یک مکانیزمی رو ایجاد بکنه که در واقع این کیش شخصیت هیچ نمودی نداشته باشه.
خب آقای توفیقی، حالا الان بیشتر درباره همگرایی میخوایم صحبت بکنیم، حالا این بخش صحبت شما شه. چقدر این امکان وجود داره که همگرایی به وجود بیاد؟
ببینید، این همگرایی به وجود نخواهد آمد مگر اینکه جریان‌ها و افراد پا جلو بذارن، قدم بگذارن و به نظر من این آسیب‌هایی که الان دارم خدمتتون عرض می‌کنم
موانع جدی این همگرایی و به هم پیوستن هستن. ما باید در مورد آینده صریح و صادق باشیم. نمیتونیم بگیم که در واقع حالا مردم هرچی خواستن. نه، ما یه بار خوردیم، بعدن مردم اومدن آقای خمینی فریب داد از طریق در واقع نفوذ مذهبی که داشت و خب یه جمهوری درست کرد که بعد از 40 سال داریم هنوز هم داریم چوبشو میخوریم. بنابراین صریح و صادق بودن در مورد آینده، اگر ما بگیم برنامه‌مون چیه، پادشاهی، خب بگیم پادشاهی، اگه جمهوری، چارچوبه های این رو به طور مشخص در واقع تعیین بکنید، این خودش وحدت ذات، این خودش بخش بزرگی از در واقع جامعه رو میتونه امیدوار بکنه و همینطور اپوزیسیون رو.
خب البته
به اشتراک گذاشتن امکانات آقای بقراطی، این موضوع، من یک کلمه دیگه میگم و
بحثم
رو جمع میکنم. ببینید، باید امکانات به اشتراک گذاشته بشه. اگر شاهزاده رضا پهلوی، اگر جریان ایکس، اگر جریان ایگرگ امکاناتی داره برای در واقع آلترناتیو سازی و برای گذاشتن بر جامعه ایران، این باید به اشتراک گذاشته بشه. اگر این اتفاقات بیفته، همگرایی مورد نیاز و به دنبال اون همافزایی توان بین اپوزیسیون، هم برای در واقع عبور از جمهوری اسلامی و هم برای ساختن آینده ایران فراهم خواهد.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای توفیقی عزیز. اجازه بدید که بریم سراغ شنونده های رادیو فردا. آقای جلال رو روی خط ارتباطی داریم. به شما سلام میکنم آقای جلال عزیز و وقت زیادی نداریم، اگر میشه خیلی کوتاه بفرمایید. به نظر شما برای حکومت فعلی ایران جایگزینی در حال حاضر وجود داره؟
سلام عرض میکنم قربان جناب آقای بقراطی و مهمانان عزیز. من متاسفم که تا به حال اپوزیسیون ایران یک دست نبوده، هم صدایی با مردم ایران نداشته، ولی این همین گوشهای تظاهرات و اعتراض خیابونی خودش یه گوشه از آلترناتیو است که به وجود بیاد و مردم ایران اینقدر بلوغ سیاسی و سطح فکرش و آگاهیشون بالا رفته که حاضر نیستن دیگه تحمل این سیستم سرکوبگر بکنن و میخوان همون جنبش عدم خشونت، همون چیزی که گاندی به اصطلاح قبولش داشت، به وجود بیاد که به هر حال مردم به آرامشی و آسایشی با یه حکومت دموکراتیکی به هر حال
برسن. آقای جلال عزیز فکر میکنید، بر متوجه هستیم آقای جلال عزیز، فکر میکنید بین نیروهایی که در حال حاضر خیلی کوتاه اگر بخوایم بگین وجود داره در بین اپوزیسیون، یک همچین توانی وجود داره برای جایگزینی حکومت جمهوری اسلامی؟
توان وجود داره، ولی اینا متاسفانه هم فکر نشدن توی چند دهه گذشته، تا حالا هم فکر نشدن، هم صدا نبودن. هر که کیش شخصیت داره، هر که میگه من، به هر حال این اشتباه بزرگه، باید هم فکر بشن، یه راه حلی پیدا بکنن، یه رهبری به اصطلاح واحد، همه سر یه میز مذاکره بشینن، به هر حال به توافق برسن در به اصطلاح به رسیدن به یا آزادی و آرامش و دموکراسی.
ممنونم از شما آقای جلال عزیز که در برنامه ما شرکت کردید. @فردوگرام شناسه ما هست در تلگرام. و شاهین شنونده بعدی که روی خط داریم صحبت میکنه با ما درباره آلترناتیف های موجود.
اگه حکومت جمهوری اسلامی مشکلات معیشتی مردم رو حل بکنه و اجازه بده که مردم با همون تیپی که دوست دارن بیان تو خیابون، دخترها، پسرها، اینقدر به مردم گیر نده، یعنی همین دوتا شرط رو اینا رعایت بکنن، برای مردم هیچ فرقی نمیکنه که کی میخواد به اینا حکومت بکنه، فقط شکم اینا سیر باشه، مشکلات معیشتی نداشته باشن و اینکه آزادی حداقل خیابونیشون رو داشته باشن.
بسیار خوب، صحبتی که شنیدیم، من به اشتباه گفتم شاهین، آقای مجتبی بود که با ما صحبت کرده بود و اعتقاد داره همونطوری که شنیدید به هر حال خواست چندانی وجود نداره برای تغییر حکومت، برخلاف نظر شماره دیگری از دوستان و مخاطبانی که در برنامه شرکت کرده بودن. آقای شاهین رو حالا میشنویم.
به نظر من تا جمهوری اسلامی بر ایران حکومت میکند، فعالیت آزادانه حزبی وجود ندارد که بتوان به عنوان یک آلترناتیو پرقدرت و با اندیشه و با ساختار منظم حزبی و محبوب در نظر گرفت. تنها با سرنگونی این حکومت فاسد است که آلترناتیوهای قدرتمند خودشان را نشان می‌دهند و با اندیشه‌های متمدنانه کسب محبوبیت می‌کنند و قدرت را در ایران فردا به دست می‌گیرند.
بسیار خوب، اینم صحبت‌های آقای شاهین. آقای دانیال رو داریم از آمریکا روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای دانیال عزیز و وقت بسیار کوتاهی داریم متاسفانه، لطفا در یک دقیقه بفرمایید.
خواهش میکنم. با درود به همه شنونده ها و بیننده ها و مهمون های برنامه تون، از خواهد خدمتون که من یه کامنت خیلی سریع هم گذاشتم، فقط چون وقت کمه میگم یه شورای سیاسی 15 نفره و اصلا کاملا مخالف رهبری فردی هستم، حالا هر کسی، اونم اینه که این شورای رهبری سیاسی 15 نفر در خارج از کشور چه جوری میتونه باشه؟ ببینید بدون تارو با
حالا چرا 15 نفر باشه آقای دانیال؟ چرا حالا 15 نفر
اجازه بریم یا حد اکثر حد اکثر از خونه خودتون که ببینید با توجه به این که چه الان تو جمع اپوزیسیون خارج از کشور جمعیت و چه داخل کشور با احترام به همه مسلمانای ایران و خارج از کشور، ببینید اکثرا یعنی این جو قالبی که همه یا مسلمان زاده هستن، این مسلمان متاسفانه تو اپوزیسیون هم اومده حاکم شده، در صورتی که ما جامعه بهایی، زرتشتی، یهودی، مسیحی، لایکا، چپا، اینا همه مجبور به مهاجرت های دست جمعی
ها. حالا که بحث مذهبی و عقیدتی هست آقای دانیال، من از شما عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه زمان زیادی هم نداریم، خیلی کوتاه میخواستم در انتهای برنامه این نکته دیگری رو بپرسم از میهمانم، امیدوارم در برنامه بعدی بتونیم بیشتر همراه باشیم با شما. خیلی کوتاه امیر رو بشنویم از تلگرام به خاطر اینکه سوال آخرم درباره همین قضیه است.
میخواستم بگم که بله وجود داره به نظر من و جمهوری اسلامی در صدد به ترس انداختن مردم از این که آره اگر ما بریم باید ببینید وضعیت سوریه ایجاد نشه یا خلأ قدرت ایجاد نشه یا وضعیت لیبی ایجاد نشه. نه این همچه حرفایی نیست. ایران در خارج از کشور اپوزیسیون های قوی داره که میتونن دموکراتیک با برقراری انتخابات و برقراری رقابت در داخل بعد از سرگونی جمهوری اسلامی به قدرت برسند.
بسیار خوب آقای بشیرتاش، درباره همین قضیه میخواستم بپرسم، بعضی از افرادی که مخالف سرنگونی هستند در حال حاضر میگن که چون خلأ قدرت به وجود میاد ایران به سمت سوریه‌ای شدن و لیبی شدن پیش میره. خیلی کوتاه اگر بخواید در حدود یک دقیقه نظرتون رو درباره این بگید.
ببینید ادامه جمهوری اسلامی باعث سومالیایی شدن ایران میشه، در چه در زمینه محیط زیست، چه در زمینه اقتصادی، چه اینکه کشور ایران رو در معرض انواع تحریم ها و تهدید ها قرار داده، اینکه در طی این 40 سال هرچی بیشتر هم بستگی ملی رو تضعیف کرده و در نتیجه ایران رو هرچی بیشتر تضعیف میکنه. ادامه جمهوری اسلامی اتفاقا باعث میشه که ایران تبدیل به سومالی بشه که وضعیتش به هیچ وجه بدتر از خود سوریه هم هست. در این حال نباید فراموش کرد که هرچه جمهوری اسلامی باقی بمانه ایران ضعیفتر داره میشه و هرچه ضعیفتر بشه احتمال اینکه تبدیل به سوریه بشه بیشتر میشه. برای همین هرچه زودتر یک تبدیل به یک امر حیاتی شده کنار زدن جمهوری اسلامی برای اینکه ایران بیش از این ضعیف نشه در هنگام دگرگونی. و مسئله دیگه این که یک انقلاب در درون چنان نیروی است رو میتونه تولید بکنه که به هیچ وجه هیچ خلأ قدرتی وجود نداشته باشه، هر گونه خلأ قدرتی رو پر میکنه، در حالی که اگر انقلابی نباشه و ما شاهد ادامه حکومت رژیمی باشیم که ایران رو هرچی بیشتر تضعیف میکنه، بریم شاهد یک خلأ قدرت و یک فروپاشی باشیم که اون اتفاقا میتونه بسیار خطرناک.
ممنونم از شما آقای بشیرتاش عزیز. آقای توفیقی همین سوال رو از شما دارم، یک دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه.
ببینید احتمال سوریه‌ای شدن ایران وجود داره، احتمال لیبی شدن وجود داره، احتمال ونزوئلایی شدن وجود داره، احتمال اروپایی شدن هم وجود داره. یعنی هیچ احتمالی در رابطه با آینده ایران رو ما نمیتونیم کنار بگذاریم. همه اینها در یک دینامیسمی که بستگی داره به نحوه رفتار جمهوری اسلامی و اپوزیسیون و یا اصطلاحاً آلترناتیو اون، اینها هستن که تعیین میکنن آینده ایران چگونه خواهد شد. وضعیتی که ما امروز باهاش مواجه هستیم اگر به همین شکل ادامه پیدا بکنه، با آقای دکتر بشیرتاش موافقم، ما داریم به سمت سومالیایی شدن و به سمت ونزوئلایی شدن در واقع حرکت میکنیم و از اون بر اگر این افتراق و تفرق و با عرض پوزش کیش شخصیتی که در بخش عمده‌ای از اپوزیسیون ما به وجود اومده که به خاطر اینکه در واقع هر کسی ساز خودش رو بزنه و به نوعی فقط روی دیدگاه‌های خودش پافشاری بکنه، حاضر نباشن که کنار هم بشینن، مادامی که این حالت وجود داشته باشه، بله احتمال سوریه شدن ایران هم وجود داره. و همین جا هستش که به نظر من باید کلیگویی‌های مثل دموکراسی و حقوق بشر و تمامیت عزیز کسی با اینا مخالفی باید اینا رو کنار گذاشت، روی جزئیات باید بحث کرد و گفتگو کرد و به یک نتیجه برای آلترناتیو شدن.
متشکرم از شما آقای توفیقی و آقای بشیرتاش از هر دو که امروز میهمان برنامه ما بودید. زمان زیادی تا پایان برنامه ساعت ششم باقی نمونده. از شما تشکر میکنم دوستانی که ما رو همراهی کردید در دقایق گذشته. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. من نیوشا بقراطی هستم و عصر و شب خوشی براتون آرزو میکنم.